ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
کرونا ادارات را در هفته آینده تعطیل کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی: حضور ضروری کارکنان در ادارات فقط به تشخیص بالاترین مقام دستگاه. آقای انصاری: سازمان ها برای دورکاری فرقی بین کارکنان رسمی و شرکتی نگذارند.
هشدار قرمز سازمان هواشناسی درباره بارش‌های سیل‌آسا در سه استان. سازمان هواشناسی: فعالیت سامانه بارشی در کشور تا اواخر وقت یک شنبه ادامه دارد.
رکورد شکنی کرونا در آمریکا، هند، برزیل، روسیه و فرانسه، پنج کشور اول کرونایی جهان. فرانسه و آلمان محدودیت‌های کرونایی را تمدید کردند.
و روزهای ملتهب آمریکا، از ادامه پاکسازی پنتاگون تا شتاب گرفتن سرایت کرونا و درگیری‌های انتخاباتی. ترامپ: انتخابات آمریکا پایان نیافته و نتیجه ممکن است تغییر کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای ساعت 8 صبح رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی از تعطیلی ادارات در هفته آینده خبر داد. آقای انصاری گفته است در حال حاضر هزینه درمان افرادی که به کرونا مبتلا می شوند رایگان است. سازمان سینمایی هم اعلام کرده تا 15 آذر تکلیف برگزاری جشنواره فیلم فجر مشخص می شوند. محمد شفیعی و گزارشی از آخرین خبرهای کرونایی در کشور.
همه کارکنان ادارات در هفته بعد تعطیلند، مگر کارکنانی که حضورشون به تشخیص بالاترین مقام دستگاه‌ها ضروری باشه. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از 450 شهر کشور در وضعیت زرد، نارنجی و یا قرمز کرونایی قرار دارن گفته، سازمان‌ها برای دورکاری هم نباید فرق بین کارکنان رسمی و شرکتی بگذارن. آقای انصاری:
کلیه دستگاه ها موظف هستن کاهش نیرو رو در تمام عرصه ها انجام بدن و نباید فرقی بین کارکنان شاغل در ادارات یا کارکنان شاغل در شرکت های طرف قرارداد ادارات وجود داشته باشه، چون ما بنامون بر این هستش که تردد رو در سطح شهر کم کنیم، بنامون بر این هستش که ادارات رو سبک کنیم به لحاظ نیروی انسانی، و این فرقی نمی کنه که نیروی شرکتی باشه یا نیروی رسمی و پیمانی و قراردادی دستگاه باشه.
دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته دوشنبه هر هفته درباره وضعیت کرونایی شهرها تصمیم گیری میشه و محدودیت‌ها تا زمانی که شهرها به وضعیت سفید نرسند ادامه دارست. رئیس پلیس راهور ناجا هم از جریمه کرونایی 18,000 خودرو در کشور خبر داد و گفته طبق آمارهای چند روز گذشته متوسط 39% کاهش تردد خودروها و 47% کاهش جانباختگان در محورهای مواصلاتی کشور گزارش شده. سردار هادیانفر درباره بخشیده شدن جریمه ساکنان شهرهای داخل طرح محدودیت‌ها که دارای پلاک غیر بومی هستند هم گفته:
ملوث کسانی هستند در شهرهای مختلف که پلاک غیر بومی استفاده می‌کنند، ولی محل کار و محل سکونتشون در اون شهر هستش. ما تأکید کردیم نگران نباشن، انشالله بعد از اینی که احراز مالکیتشون صورت گرفت برای پلیس که اینا ساکنه در واقع همین شهر هستن، ولی اون که از پلاک غیر بومی استفاده میکنن، نسبت به حذف جریمه‌هاشون اقدام میشه.
مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی هم زمان کنونی جشنواره فیلم فجر رو بهمن ماه امسال اعلام کرده و گفته تا 15 آذر تکلیف برگزاری این جشنواره مشخص خواهد شد. آقای نجفی:
اردیبهشت ماه بعد از تعویق جشنواره جهانی فیلم فجر رسما اعلام کردیم که برای جشنواره ها 3-2 ماه قبل از در واقع هر جشنواره با توجه به شرایطی که کرونا در کشورمون داره توسط شورای سیاست‌گذاری تصمیم گیری خواهد شد که جشنواره کودک به شکل مجازی برگزار شد، جشنواره کوتاه بخشش برگزار شد و جشنواره حقیقت هم انشاءالله اجرام آذر ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. راجع به جشنواره فیلم فجر هم بررسی ها داره انجام میشه و انشاءالله با تشکیل شورای سیاست گذاری جشنواره تصمیم گیری نهایی خواهد شد و تا 15 آذر ماه ما انشاءالله رسما اعلام خواهیم کرد.
رئیس سازمان اورژانس کشور هم از استقبال نهادهای اجرایی و قضایی از طرح شهید سلیمانی خبر داد و گفته در این طرح از امکانات و ظرفیت‌های ستاد کل نیروهای مسلح، قوه قضاییه و هلال احمر برای مهار ویروس کرونا استفاده می‌کنیم. و اما یک متخصص طب سنتی هم گفته این ویروس بیشتر سراغ کسانی میره که از نظر مزاجی تبعی سرد دارن. آقای خیراندیش مصرف گرمیجات رو برای کاهش خطر ابتلا و افزایش سرعت درمان بیماران کرونایی مؤثر دونست و گفته
برداشت ما این استش که این ویروس توسعش در عضلات، در گوارش، در ریه، حتی در مغز، در قلب با زمینه سردی است. خب حالا برای درمان این طیف از گرمی ها براش مفید است. به تناسب این که بیمار در چه موقعیت جغرافیایی زیست میکنه، در چه رده سنی هست، چه طبقه جنسی هست، در چه موقعیت جغرافیایی از همون دارویی که در همون جا به دست میاد از او استفاده میکنه. مثلا وقتی که میگیم زنجبیل، معناش این نیست که تمامی کره زمین زنجبیل استفاده کنه. آخه از طیف زنجبیل، زنجبیل چرا استفاده میشه؟ چون گرم و خشک است. خیلی خوب، از این دست دارو هر کجا که هست شبیه این دارو استفاده بکنید.
و اما یک خبر متفاوت کرونایی این که این ویروس تاجدار سرپرست شهرداری علی گودرز رو بعد از 2 مسئولیت از کار برکنار کرد. آقای لطفی که از 2 پیش به سمت سرپرستی شهرداری این شهر رسیده بود، به علت حضور در مراسم عزاداری یکی از بستگانش مسببات کرونایی رو نقض کرد و به همین علت از مقامش عزل شد.
پرداخت بسته معیشتی به مردم در 4 آخر سال 99 اجرایی می شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفته است بسته های معیشتی مصوب و مورد نظر نمایندگان مجلس برای 20 میلیون نفر مبلغ 120 هزار تومان و به ازای 40 میلیون نفر هم 60 هزار تومان است. دولت هم قرار است طی 4 انتهای امسال به 30 میلیون نفر به ازای هر نفر 100 هزار تومان پرداخت کند که در مجموع رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان را شامل می شود.
بیش از 61 میلیون و 300 هزار مبتلا و بالای 1 میلیون و 437 هزار فوتی تازه ترین آمار کرونا در جهان است. آمارهایی که همچنان پرشتاب و جهشی رکورد می‌زنند. در 5 کشور اول کرونایی جهان یعنی آمریکا، هند، برزیل، روسیه و فرانسه فقط در 24 ساعت گذشته حدود 230 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند. در آمریکا کرونایی ترین کشور جهان در شبانه روز گذشته دوباره مرگ بالای 1300 نفر ثبت شد. در اروپا هم روسیه، فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلیس همچنان بیشترین آمار روزانه کرونا را در این قاره به خود اختصاص دادند. روس‌ها با ثبت بیش از 25 هزار مورد جدید رکورد آمار روزانه ابتلا به بیماری کووید 19 را در این کشور شکستند. در آلمان همزمان با افزایش ویروس کرونا محدودیت‌های قرنطینه تا 3 دیگر تنبیه شد. در فرانسه نیز پس از اجرای 1 قرنطینه تا حدودی آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا کمتر شد، اما چون آمار فوتی ها بالا و وضع بیمارستان ها وخیم است، دولت قرنطینه را تا 2 دیگر تمدید کرد.
نوسان آمار مبتلایان و فوتی های کرونا در فرانسه دولت مردان را در وضع دشوار تصمیم گیری قرار داده است. با این حال 4 از وزرای کابینه به همراه نخست وزیر فرانسه در یک نشست خبری جزئیات تمدید قرنطینه را تشریح کردند. بر این اساس قرنطینه تا 2 دیگر یعنی تا نیمه آخرین ماه سال میلادی در فرانسه تمدید شد. در این مدت فقط برخی کسب و کارهای کوچک بازگشایی می شوند.
قرنطینه خوبه، اما به شرطی که همه به دقت اون رو رعایت کنند.
فرانسه پس از اجرای 1 قرنطینه توانسته تا حدودی آمار روزانه مبتلایان را کاهش دهد، اما همچنان آمار فوتی ها و وضع بیمارستان هایش وخیم است.
قرار است پس از قرنطینه 2 در فرانسه در صورتی که آمار مبتلایان روزانه به زیر 5000 نفر کاهش پیدا کنه، مرحله دوم کاهش محدودیت ها یعنی برداشته شدن قرنطینه و اجرای قانون منع تردد شبانه آغاز شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
5000 نقطه حادثه خیز در جاده های کشور وجود دارد. رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی میگوید شناسایی و رفع مشکلات مناطق حادثه خیز جاده ها در حال پیگیری و در دستور کار قرار گرفته است. به گفته سردار هادیانفر تاکنون 100 نقطه حادثه خیز شناسایی و مشکلات آن رفع شده است.
با تلاشایی که توسط وزارت راه صورت گرفت، بیش از 100 نقطه رو در سال گذشته که هنوزم در دستور کار هست که انشالله بشه افزایش پیدا بکند، ما نقاط حادثه خیز جاده ای که خب چون تصادفاتمون اونجا شدت بیشتری داره، چون رانندگان در جاده علی قاعده سرعت بیشتری میان نسبت به شهر، مرتفع شده این تعداد، ولی هنوز کافی نیست. تأکید شد که در جاده ها اون نقاطی که نیازمند هزینه زیاد هستش حتما با وسایل نصب وسایل هشدار دهنده، حالا دیمس های جاده‌ای یا تجهیزات دیگه، به گونه ای که 50 متر قبل یا 100 متر قبل از اینکه راننده وارد نقطه حادثه خیز بشه، از اون نقطه مطلع بشه که بتونه کاهش سرعتی داشته باشه و ایمن از اون مسیر عبور بکنه. همین توصیه رو به شهرداری ها کردیم که انشالله به خصوص در اتوبان هاشون، کمربندی ها و معبرهای خلوتشون تاکید شد که انشالله پیش بینی های اطلاع رسانی و از علائم هشدار دهنده استفاده کنن که ما شاهد در واقع کاهش این تصادفات توی محوران باشه.
آستان قدس رضوی در مسیر محرومیت زدایی. مدیر امور مجاورین آستان قدس رضوی گفته است در طرح‌های حمایتی از محرومین توزیع حدود 210,000 بسته کمک معیشتی، پرداخت بدهی‌های افراد کم بضاعت، تامین جهیزیه برای حدود 390 زوج جوان و طرح‌های حمایتی دیگر از ابتدای امسال با کمک خیرین و مجموعه خدام آستان قدس رضوی در دستور کار قرار گرفته است. آقای غلامی،
الان حدود 210,000 بسته معیشتی رو آماده کردن و توزیع شده. پخت غذای حضرتی و توزیع هم بین بیماران متأثر از این بیماری در بیمارستان هایی که بستری بودن و همراهانشون، هم بین کادر درمانی که اونها هم به شکلی در خط مقدم این مبارزه هستن، و همچنین خانواده هایی که باز در حاشیه شهر مشهد و نقاط محروم در سطح شهرستان و استان نیاز بود ما کمکی بهشون بکنیم. این غذای گرم رو حدود 600,000 پرس الان طبق شده و توسط خادم یاران رضوی توزیع انجام شد. ما مراجعه کردیم، اول ابتدا به مغازه های مواد غذایی که در سطح حاشیه شهر مشهد بود، دفتر حساب این افراد رو گفتیم شما بیاریم از طرف آستان قدس رضوی، و به نیت این که آقا امام رضا علیه السلام این مبلغ رو حساب کردن و تصحیح حساب بشه شروع کردیم. از ابتدای سال تا الان 395 سری جهیزیه شامل 10 قلم کالای ایرانی رو به زوجهای جوانی که از قبل شناسایی شده بودن تقدیم کردیم.
هشدار قرمز سازمان هواشناسی درباره بارش‌های سیل‌آسا در سه استان. سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید و سیل‌آسا در استان‌های خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه ابوی رحمت هشدار داد. این سازمان با اعلام ورود سامانه بارشی به کشور از بارش شدید باران و در مناطق سردسیر بارش برف در استان‌های غربی، شمالی و مرکزی از جمله تهران خبر داد. بنابر اعلام این سازمان، این سامانه بارشی امروز جمعه هم فعال است و تا اواخر وقت یک شنبه ادامه دارد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز بارش باران و برف و برای لرستان، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، گیلان، مازندران، گلستان، دیگه کهگیلویه، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب استان‌های مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، شمال استان‌های مثل تهران، خراسان شمالی، سمنان و رگبار باران گاهی رعد و برق رو برای مناطق جنوبی‌تر مثل خوزستان، بوشهر، فارس، اینام، غرب استان یزد، کرمان و اصفهان داریم. پراکنده تر این بارش ها در همدان، خراسان رضوی، مرکز قم و تهران هم رخ میده. اما شدت بارش ها برای امروز در خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه، بویراحمد، جنوب لرستان، بوشهر، شمال فارس، کردستان، جنوب آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران و شمال استان های مثل زنجان، قزوین، البرز و تهران هست که میتونه منجر به بالا اومدن سطح آب رودخونه ها و همینطور سیلاب در مناطق جنوبی کشورمون بشه. ما هشدار قرمز داریم برای سه تا از استان کشورمون، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، که از صبح شنبه تا پیش از ظهر دوشنبه بارش های خیلی شدید و احتمال سیل رو برای این مناطق پیش بینی کردیم.
اعتراض چین به واشنگتن درباره تحریم‌های مرتبط با ایران علیه 4 نهاد چینی. سخنگوی وزارت امور خارجه چین از اعتراض این کشور به واشنگتن پس از مطرح کردن اتهاماتی مرتبط با ایران علیه 4 نهاد چینی و تحریم آنها خبر داد. لی جیانژاو سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته است کشورش از آمریکا خواسته است اشتباهاتش را اصلاح کند. اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پی این مطرح می‌شود که الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا برخی نهادهای واقع در چین و روسیه را به کمک به ارتقاء موشک‌های بالستیک ایران متهم کرد.
برکناری‌های تازه در وزارت دفاع آمریکا. رئیس جمهور آمریکا در ادامه پاکسازی پنتاگون چندین عضو ارشد گروه مشاوران دفاعی را اخراج کرد. ترامپ همچنین بار دیگر رقیب خود را به تقلب سازمان یافته در انتخابات اخیر متهم کرد و گفت انتخابات آمریکا پایان نیافته و نتیجه قطعی نشده است. با این حال شبکه اجتماعی توییتر در اقدام دیگری علیه رئیس جمهور آمریکا امکان لایک کردن پیام‌های ترامپ درباره تقلب در انتخابات را حذف کرده. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
کاخ سفید را ترک می‌کنم اگر الکترال کالج ها بایدن را برگزینند. آخرین اظهار نظر ترامپ که نشان می‌دهد رئیس جمهور آمریکا چشم به انتخاب مجمع گزینشگران دوخته. افرادی که باید بر پیروزی نامزد پیشتاز مهر تأیید بزنند تا بتواند به کاخ سفید راه یابد. تا آن زمان کمتر از 20 روز مانده. ترامپ علاوه بر این نیم نگاهی هم به روند قضایی دارد. از جمله شکایت به دیوان عالی، عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا.
We'll be going to the US Supreme Court.
رئیس جمهور آمریکا با حمله به جو بایدن به علت معرفی اعضای کابینه خود گفت انتخابات این کشور هنوز پایان نیافته و نتیجه ممکن است تغییر کند. او تقلب در انتخابات را سازمان یافته خواند و گفت دستگاه‌های شمارش رأی تعداد زیادی از آرای او را به حساب بایدن ریختند.
And many other things were happening that were Horrible.
اتفاقات وحشتناکی در انتخابات روی داده. از اعراب رأی دهندگان گرفته تا رأی ندادن ناظران به مراکز شمارش آرا. تعداد زیادی از آرا به سطل زباله ریخته شده. برخی افراد دو سه بار رأی دادن. حتی مرده ها هم برای رأی گیری ثبت نام کردند. این اتفاقات در همه ایالت‌ها روی داده و مایه شرمساری آمریکاست. باید نتیجه انتخابات برگردد. اما آنچه که برای آن نیاز است یک قاضی سالم و بدون گرایش حزبی است.
فعلا اما دستگاه قضایی با آرایی که صادر کرده بخت ترامپ برای پیروزی در این روند را هر روز کمتر و کمتر کرده. شاید از همین روز که رئیس جمهور آمریکا با آغاز روند قانونی انتقال قدرت موافقت کرده. با این حال آنچه مایه شگفتی برخی از آمریکایی ها شده خالی نکردن پشت ترامپ از طرف شمار زیادی از همحزبی های با نفوذ اوست. جان برنان رئیس سابق سازمان سیا میگوید از این عملکرد جمهوری خواهان مات و مبهوت مانده.
And what Donald Trump has done is really not surprising or shocking to any of us. What I am shocked at.
برنان این را هم گفت که با این عملکرد جمهوری خواهان به سختی میتوان پذیرفت که بایدن بتواند آمریکای دو پارچه را در داخل و خارج دوباره متحد کند.
But it's going to be challenging. It's going to be challenging on the home front. It's going to be challenging for him on the international front.
با ادامه دو قطبی انتخاباتی در آمریکا، حالا بیشتر نگاه‌ها به عملکرد ترامپ در دو ماه پایانی ریاست جمهوری دوخته شده. رئیس جمهور آمریکا دو روز پیش مایک فلین، مشاور امنیت ملی قبلی خود را که مجرم شناخته شده، عفو کرد. اتفاقی که بسیاری آن را سوء استفاده از قدرت توصیف کردند. ترامپ دیروز نیز چندین عضو بلند پایه گروه مشاوران سیاست‌گذاری دفاعی که در بین آنها نام هنری کیسینجر و مادلین آلبرایت دو وزیر امور خارجه اسبق آمریکا نیز دیده می شود از سمت‌های خود برکنار کرد. در چنین فضایی است که بسیاری از رسانه‌ها احتمال پیگرد قضایی ترامپ پس از پایان ریاست جمهوری را مطرح می کنند. از همین رو مت گائتس نماینده جمهوری خواه ایالت فلوریدا از ترامپ خواست تا قبل از پایان دورش برای عفو خود و اطرافیانش فرمان صادر کند تا از پیگرد قضایی در دوره پس از ریاست جمهوری مسئول بماند. مرد بیمار غرب، تعبیری برای توصیف حال و روز این روزهای آمریکا، کشوری دوپاره در عرصه سیاسی به علت انتخاباتی که بیش از 70% طرفداران ترامپ باور دارند که در آن تقلب شده. آمریکایی که بالاترین آمار سرایت و مرگ و میر کرونا در جهان را ثبت کرده. ویروسی که همچنان به پیش میتازد و سیاستمدارانی که به جای چاره اندیشی برای مقابله با این ویروس در حال مبارزه برای کسب قدرتند.
نیروهای یمنی مواضع نیروهای عربستانی در منطقه مرزی شجع را به کنترل خود درآوردند. تصاویری که ستاد تبلیغات جنگ یمن پخش کرده حاکی از تسلط یافتن نیروهای یمنی بر 4 موضع نیروهای دشمن در منطقه شجع بود. کنترل این مناطق با کشته و زخمی شدن نیروهای ائتلاف عربستان همراه بود. منطقه شجع در مرز با استان نجران عربستان واقع شده است. خبر دیگر این که نماینده سازمان ملل در امور یمن با بیان این که اوضاع انسانی در یمن روز به روز بدتر می شود گفته وقت پایان دادن به جنگ یمن فرا رسیده است.
ممنوعیت فروش طلای زیر 18 عیار در طلا فروشی ها. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اعلام این خبر گفته است وزن، قیمت روز و عیار طلا هم باید در فاکتورهای طلا فروشی قید شود. آقای ولی این را هم گفته که تمامی خریداران باید فاکتور خرید مهر شده از فروشنده دریافت کنند.
اما با یک گزارش به استقبال خبرهای ورزشی میریم. این روزها که به دلیل مرگ مارادونا اسطوره فوتبال جهان نام این فوتبالیست بر سرخط خبرها آمده، اما بد نیست روایتی هم بشنوید از فوتبالیستی که روزگاری به مارادونای ایران مشهور بود. کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان که خیلی زود توانست پیراهن پرسپولیس را بتن کند و می توانست مانند همدوره‌هایش مثل امیر قلعه‌نویی، محمد پنجلی و مجید نامجو مطلق به یک چهره ماندگار در فوتبال کشورمان تبدیل شود، اما هدف والاتری را برگزید و برای دفاع از خاک میهن راهی جبهه‌های دفاع از کشور شد و به شهادت رسید. همکارم طباطبایان گزارش می‌دهد.
شهید مهدی رضایی مجد، فوتبالیست جوانی که میتوان او را یکی از خاص‌ترین چهره‌های تاریخ فوتبال ایران دانست، کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان ایران که 15 گل برای تیم ملی جوانان هم زده بود. یکی از گل‌های به یاد ماندنی او در مسابقات جام جهانی در بنگلادش وارد دروازه کره جنوبی شده بود.
من مادر شهید مهدی رضایی مجد هستم. از اون بچگی، از اون طفولیتش هم تو با فوتبال آشنایی داشت، برادراش می‌بردن می‌آوردن. یه مام افتخار می‌کنیم که همچین بچه‌ای داشتیم و الانم هر کسی رو می‌بینی پشت سرش خوب میگه.
مهدی در محله پاچنار تهران به دنیا آمد و در تیم‌های آذر، اکباتان و تهران جوان بازی می‌کرد. مهدی رضایی مجد توانسته بود به تیم پرسپولیس تهران هم بپیوندد و با این باشگاه قرارداد هم امضا کند و بعد از 4 ماه حضور در این تیم به جبهه‌های نبرد برود. شهیدی که آنطور که برادرانش میگویند نگاه متفاوتی به زندگی داشت.
اخلاقش واقعا خوب، انقدر بازیش خوب شده بود که کاپیتان تیم ملی شده بود، پرسپولیس دنبالش بود، حتی به خود از طریق آقای خوردنی به خود بنده پیغام داده شد که علی آقا خواستتش بیاد تمرین، که من باهاش صحبت کردم گفت نه، من قراره که برم جبهه، ان شاءالله اگه جبهه تموم شد میان بازی میکنن.
یه بحث مهمی که تو زندگی ورزشی و جبهه و مذهبی شهید رضایی مجد بود، ایشون 3 ضلع با هم جلو میبرد، یعنی ورزش، جنگ و مقاومت، مذهب و اسلام و بحث تحصیل.
شهید مهدی رضایی مجد در روزگاری که فوتبال بازی میکرد به دلیل تشابه ظاهری و تکنیکش در بازی شده بود مارادونای ایران و هدفش این بود که در باشگاه‌های اروپایی هم توپ بزنه، اما دفاع از وطن هدفی والاتر برای او ترسیم کرد. این روایت هم دوره‌ای های قرمز و آبی اوست.
ایشون رفقای نزدیک بنده بود، یعنی به جای شیطنت های خاصی خودش رو داشت، نماز اول وقت، نماز شبش، چون اینا با خدا معامله کردن.
یه روز ایشون من دیدم با توجه که زمان خودشون خیلی تیما دنبال این بودن که این بازیکن رو جذب تیمشون بکنن، بهشون من گفتم که شما چیکار میخوای بکنی برای انتخاب تیمه؟ ایشون خیلی با یه زبان ساده با آرامش بود، من دیگه شما من فکر نکنم، من مسیرم عوض شده، طب چطور من دارم برم جبهه و دعا کن که شما من شهید بشم، روح شاد یادش کرد.
مهدی رضایی مجد در 10 اسفند 1365 در روز تولدش در 23 سالگی در عملیات تکمیلی کربلای 5 در منطقه عمومی شلمچه به فیض شهادت نائل شد.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور دیروز با 3 تساوی ادامه یافت. در مشهد تیم صنعت نفت آبادان مقابل تیم شهر خودرو به تساوی 1-1 دست یافت. معراج پورتقی دقیقه 82 برای شهر خودرو و طالب ریکانی دقیقه 94 از روی نقطه پنالتی برای صنعت نفت گل زدند. در فولادچهر دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان با پیکان تهران نیز به تساوی 1-1 انجامید. گل‌های بازی را ابراهیم سالی دقیقه 33 برای پیکان و میلاد جهانی دقیقه 35 برای ذوب‌آهن به ثمر رساندند. اما نخستین بار در بازی‌های لیگ قاضی میدان پس از مشورت با داور چهارم تصمیم خود را درباره یک ضربه پنالتی به سود پیکان عوض کرد. مهدی تارتار و رحمان رضایی سرمربیان تیم‌های پیکان و ذوب‌آهن درباره تغییر تصمیم داور صحبت کردند.
درسته که ما وی ای آر نداریم و خیلی هم دوست داریم که این سیستم وارد کشورمون بشه و عدالت اجرا بشه، ولی همین که اون داور جسارت کرد، شجاعت داشت اون پنالتی رو برگردون، به هر حال به حرف کمکش گوش کرد، واقعا اون شجاعته و درود به شرف بازیکن ما که به داور گفته که به من برخوردی
واقعا
نداشت. اصلا راضی نبودم که خدای نکرده ذوب‌آهن دوباره متضرر بشه.
مشکل وی ای آر رو من فکر می‌کنم تو این موقعیت که اساسی بکنیم. الان چه اشکالی داره 3-4 تا دوربین باشن، متمرکز باشن تو خطوط، بیاریم جلوی دروازه ها بذاریم، پشت دروازه ها بذاریم و بریم ببینیم. اصلا اشکالی نداره آقا، خرج داره، باشه هزینه نکنین، همین دوربینا رو بیشتر بکنیم. دوربین که هزینه ای نداره. بلافاصله بعد پنالتی اینجا اومدن دیدن گفتن پنالتی. آقا اینم بالاخره کار وی ای آر رو میکنه.
در این حال دادفر مدیر رسانه تیم ذوب‌آهن لغو پنالتی اشتباه تیم پیکان در این بازی را حاصل مشورت داور با کمک چهارمش دانست و گفت بازبینی فیلم مسابقه نقشی در این موضوع نداشت. ضمن اینکه در تمام سالهایی که در فوتبال حضور دارم نخستین بار است که داور چهارم به تصمیم گیری صحیح داور وسط کمک میکند. و بالاخره در مسجد سلیمان تیم پرسپولیس دام برابر نفت این شب به تساوی بدون گل رضایت داد. همچنین سیامک نعمتی در نیمه نخست یک پنالتی رو برای پرسپولیس از دست داد. مشتبه حسینی سرمربی نفت مسجد سلیمان:
بازی خیلی دشواری بود. تیم پرسپولیس در حال حاضر یکی از بهترین تیم‌های ایرانه و واقعا بازی کردن جلوی این تیم کار بسیار مشکلیه. ما تونستیم روزنه‌ها رو ببندیم. می‌دونستیم سمت راست اونا واقعا قویه که اکثر حملاتشون از اونجا طراحی میشه. سعی کردیم من جناح راست اینا رو ببندیم. چشم به ضد حمله‌ها داشتیم که تو چند موردم می‌تونستیم ضربه بزنیم، اما فکر اصلیمون این بود که موقعیت به حریف ندیم. خب بچه‌هامون تو این راه خیلی زحمت کشیدن، واقعا جنگیدن. کمترین موقعیت به تیم پرسپولیس دادیم غیر از یه سری که دقیقه 90 بازیکن اونا زد، ما هیچ موقعیتی ندادیم.
حمید مطهری مربی پرسپولیس هم درباره این مسابقه و بازی سرخپوشان در 29 آذر در فینال آسیا گفت:
یه فوتبال با سرعت بالا خوب، بازی تو یک سوم میانی سرعت خیلی بالایی داشت. تیم مسجد سلیمان زود زمانی که توپ از دست میداد فرم دفاعی میگرفت. باید ما حملات غیر کلاسیک میکردیم، منتها تیممون به فوتبال کلاسیک، اینکه بازی سازی از عقب بکنه، این شگرد تیم ما. باید یه مقدار حملات غیر کلاسیک هم به کارمون اضافه میکردیم. با تعویضامون سعی کردیم این کارو بکنیم، بتونیم بیشتر موقعیت ایجاد کنیم. نیمه دوم همین کارام کردیم، همین اتفاق هم افتاد، منتها فرصت تامون هم استفاده نکردیم. ضربه پنالتی هم اگه گل شده بود واقعا روند بازی یه چیز دیگه میشد، تیم مسجد سلیمان یه مقدار بازتر میشد و کار راحت تر میشد. یه مقدار کارمون خودمون سخت کردیم، ولی در نهایت بچه‌هامون فوق العاده زحمت کشیدن، خیلی خوب کار کردن و ما حدود 25 روز دیگه فینال آسیا رو در پیش داریم و اینکه باید پلن‌های مختلفو ما چک کنیم، تست بکنیم، بررسی بکنیم که ان شاءالله بتونیم تو اوج کارمون، تو پیک کارمون برای فینال آسیا باشیم. و امیری احسان پهلوان بازیکنای تاثیرگذار خوبی هستن، منتها ما باید تیممون رو تو پلنای مختلف تست کنیم که ان شاءالله خودمون رو آماده این بازی بکنیم.
و وداعی تلخ مردم آرژانتین با مارادونا. دیگو آرماندو مارادونا که چهارشنبه به دلیل حمله قلبی در 60 سالگی درگذشت، بامداد امروز در بوئنوس آیرس به خاک سپرده شد. پیکر اسطوره فوتبال آرژانتین با شدیدترین تدابیر امنیتی پس از یک روز از کاخ ریاست جمهوری به گورستان بیاویستا انتقال داده شد. مراسم تنها به حضور خانواده و نزدیکان مارادونا برگزار شد. هواداران بیرون از گورستان با ستاره محبوب خود برای همیشه خداحافظی کردند. پیش از این قرار بود مردم نیز هنگام خاکسواری حضور داشته باشند، اما تنش در مراسم ودا موجب شد خانواده مارادونا تصمیم بگیرن خاکسپاری بدون حضور مردم برگزار شود. این بود خبرهای ورزش.
شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای بامدادی از رادیو ایران رسیدیم. روز بخیر و خدا نگهدارتون.